دیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت اگر کارمندان مقامات امنیتی فارغ بالی نمی کردند ممکن بود از حمله تروریستی بر سیاحان خارجی پیشگیری شود. امام علی رحمان هنگام سخنرانی در حضور کارمندان وزارت امور داخلی روز 10 نوامبر گفت گروه جوانانی که 4 دوچرخه سوار خارجی را در دنغره کشتند نیم سال این حمله را طرح‌ریزی کردند.
اگر مقامات کارمندان امنیت و کارهای داخلی در شهر نارک و ناحیه 5 کارهای پیشگیری کنی و نظارت را در سطح ضروری برا می‌ماندند، صادر شوی جنایت تروریستی حمله به سیاحان خارجی را پیشگیری کردن ممکن بود. چی کارا نکردن؟ لیکن ما فارغ بالی کردیم.
روزی 29 ایول گروه از جوانان به 6 نفر از سیاحان خارجی در ناحیه دنغره حمله کردند و 4 نفر آنها را کشتند و به 2 تن دیگر آسیب رسانیدند. رهبران 10 کشور روز 11 نوامبر برای شرکت در مراسم 100 سالگرد آتش بس جمع آمدند که به جنگ جهانی اول خاتمه داد. در این مراسم که در شهر پاریس صورت گرفت، 70 رهبری حکومت و کشورهای جهان حضور یافتند. 100 سال پیش در روز 11 نوامبر سال 1918 دیگر صدای اسلحه بلند نشد و با همین جنگ 4 ساله خاتمه یافت که در جریان آن 10 میلیون سرباز و میلیون ها نفر غیر نظامی دیگر کشته شدند. در مراسم تجلیل و در زیر باران سخت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین از روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نزد ارک پیروزی در پاریس در نزد گور سرباز بینام سکوت کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در شامی که برای مهمانان روز 10 نوامبر آراست گفت صلح به دست آمده را باید احتیاط کرد و افزود بعضی از ما در زمان جنگ در جبهه های مقابل می ایستادیم و امروز یک جا هستیم و این بهترین احترام به سربازان جان باخته است. در دو منطقه جدای طلب در اوکراین روز 11 نوامبر انتخابات صورت گرفت که آن را کشورهای غربی و حکومت اوکراین غیر قانونی و مسخره نامیدند. کیف و حامیان غربیش گفتند انتخابات در منطقه دنیتسک و لوهانسک که در دست جدای طلبان است خاتمه دادن به نزایی را مشکل میکند که از ماه اپریل سال 2014 تا کنون 10300 نفر را کشته است. ولی روسیه میگوید انتخابات رهبران دنیتسک و لوهانسک و وکیلان مجلس های ناحیه ها مخالف عهدنامه مینسک نیست. انتظار می رود دنیس پوشیلین رئیس 37 ساله و موقتی ولایت دنیسک در انتخابات در اینجا پیروز شود. الکساندر زخرچنکو رئیس پیشین ولایت در نتیجه ترکش در ماه آگوست کشته شد. در ولایت لوهانسک نیز لیانید پسیچنیک رئیس موقتی ولایت که در گذشته سردار ریاست امنیت در اینجا بود پیروز احتمالی انتخابات به حساب می رود. مقامات ایران به صدها زن اجازه دادند بازی نهایی لیگ قهرمانی آسیا را در میدان عظیم فوتبال تهران تماشا کنند. راه یافتن زنان به بازی را یک قدم احتمالی به سوی لغو منع ورود زنان به بازی‌های فوتبال در ایران می شمارند. اکثریت زنانی که روز 10 نوامبر در میدان آزادی بازی دسته پرسپولیس و کاشیما انتلری ژاپن را تماشا کردند، خویشاوندان بازیگران، اعضای تیم دختران فوتبال باز و یا کارمندان فدراسیون فوتبال ایران بودند. بازی دو دسته با حساب مساوی 0-0 انجام یافت، ولی از بس که تیم ژاپنی در بازی اول با حساب 2-0 پرسپولیس را شکست داد، امسال در مسابقات قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا پیروز شد. بازی را جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم تماشا کرد که این زمان او برای راه دادن زنان به بازی‌های فوتبال با مقامات ایران کار می‌کند. بعد انقلاب اسلامی در سال 1979 زنان ایرانی را از حق تماشای بازی‌های فوتبال در میدان‌ها محروم کردند. آسیا بیبی یک زن مسیحی از پاکستان که حکم قتل او را به اعتبار کردند می‌خواهد کشور را ترک کند و به آلمان برود. سیف الملوک وکیل دفاع او روز 11 نوامبر در شرح در یک روزنامه آلمانی گفته است آسیا بیبی خوشحال می شود اگر با خانواده‌اش به آلمان بیاید. آلمان یکی از چند کشور اروپایی است که گفتند می توانند به خانواده این زن مسیحی پناهگاه بدهند. نشریه آلمانی نوشته است وزارت امور خارجه در این باره با مقامات پاکستان مشورت می کند. آسیا بیبی که با گناه تحقیر محمد پیغمبر اسلام به قتل محکوم شده است 8 سال را پس پنجره سپری کرده است، اما دادگاه عالی پاکستان روز 31 21 اکتبر حکم قتل او را بی‌اعتبار کرد و امر داد که او را آزاد کنند. امر دادگاه تظاهرات خشونت‌آمیز به خصوص افراطیان اسلامی را در پاکستان برانگیخت. از جمله حزب افراطی تحریک لبک اعتراض را بعد از آن بس کرد که حکومت گفت با آسیه بیبی اجازه سفر به خارج را نمی‌دهد و از دادگاه عالی می‌خواهد قرارش را بازنگری کند. آسیه بیبی اتهامات را رد می‌کند و مقامات پاکستان او را از ترس حمله‌های احتمالی در جای نامعلوم نگه می‌دارند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیک از والدان افرادی که با جرم پیوستن بر رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوعی سلفی عیددار شده عین زمان در کشورهای خارجه پناه میبرند دعوت میکنند تا فرزندان خیش را به وطن برگردانند. با گفته مقامات در صورت استیدخان پشیمان شدن از کردار خود، پیوندان آنها طبق بندی ویژه و ایزاه مخصوصی کودکس جنایی مورد عفو قرار گرفته پروندهشان قطع می شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. عبدالملک عثمانوف ساکن ناحیه اشت یکی از چنین افراد است که هفته قبل به صحبت مقامات قدرتی دعوت شد. دو سال قبل یک فرزند او با جرم گرویدن به رویه سلفیه به 4 سال زندان محکوم شد و فرزند دومش نیز که عین حال در روسیه به سر میبرد به سلفی گرایی گمان بردانسته میشود. حالا مقامات از او دعوت دارند که فرزند دومش را به وطن برگرداند و در صورت پشیمان شدن او را عفو خواهند کرد. عبدالملک عثمانوف روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خاطر محلی گفتادیان بگو که بیاد آف میکرد راسیده من راسیده بخور شرایط که بیتی موقع بیشو کسلمان دیم این مادریش هم کسلمان من هم کسلمان هم بسید اگر من نوادو راسیده بیاد من بیاد بیاد گفتادیان یا که بیاد ترساس نوادو بیاد یکون حدیثه شدیم را هم زندان کلند موقع پینسینیرا ده تا بچی بیاد پردن اومده تو.
عثمانوی 65 ساله تا بازنشسته شدن معلم زبان روسی بود و در مکتب محلی زیستش درس میگفت و صدها شاگردان را به وای رسانیده است. فرزندانش نیز مثل هزاران نفر از راه مهاجرت کاری به روسیه رزقی خود و فرزندانشان را پیدا میکردند. میگوید تا به حال به سلفی شدن فرزندانش باور ندارد.
یگان خیر ثبات دینی ندارد. یک همین خیر اینجا نه همین آدمای موهای مدیرست که آدمای موهای خیر گویا که ریشی دراز مونده. سیمی کوتا پوشیدی همچین کارها گفتن همین من میدونم که باشم یکون بار سیمی کوتا پوشیدی ندون یکون خیل چی نیکن همین خیل نمیدونم یک دورای بیسرام جولی بود همین معاوش به غافیده مون.
معلم عثمانوف این حال در مورد بازگشت پسرش دودیله است و از سوی دیگر نمیخواهد یکانه نانواری خانهش نیست بیکار ماند. بله، مقامات امور داخلی میگویند دعوت آنها جدی است و ساکنان با استفاده از این فرصت می توانند خود را از جوابگاری آزاد کرده به خاطر جمع زندگی کنند. یک مسئول ریاست وزارت امور داخلی در ولایت سوغ در صحبت با رادیو آزادی در تصدیق این گفت از اول سال ده ها نفر با دعوت آنها به وطن بازگردانیده شده پس از اظهار پشیمانی عفو شدند و عین حال به زندگی آسایشته خود ادامه می دهند. اما برخی از جوانان تاجیک که عین حال در خارج از کشور هستند و با پیروی از جریان ممنوع سلفی عیبدار میشوند میگویند اگر به تاجیکستان برگشته مورد عفو قرار گیرند هم در آنجا زندگی کردن نمیتوانند. سربان یوسوپوف یک ساکنی ناحیه اسفرا دو سال باز در اوکراین به سر میبرد. مقامات والدین او را برای بازگردانی پسرش تشویق میکنند. قبل از سفر به اوکراین مخصوص از روسیه بازگشت با آرزو داشت به کار نیروهای ویژه الفا پذیرفته شود، اما پس از چند مقامات میلیسه بر ریش او ایراد گرفته تهدید کردند که خاک تراش میکنند. یوسوپوف گفت:
رفتنی بودم سال گذشته رفتنی بودم که خیلی نامعلوم شد. پدر ما گفتن که خیر نبیا، خیلی اوگرزات کردم این وای کردم ما خیلی معلی نمیرم نوشا خیلی اگون گروه نیست موخه، نه گروه اپوزیسیونیست نه گروه تروریستی نه اکستریمیستی، اگون گروه نیست موخه کم تریش میمونی یک سانتیمتر تروریستی خیلی حوض وطن داره میکی به وطنی مکن مجبور سکر میکن.
ساربان یوسوپوف میگوید اگر به وطن برگشت عفو هم شود باور دارد زندگی را پیش بردن نمیتواند، زیرا تفتیش و نظارت شدید مقامات قدرتی زندگی را در تاجیکستان طاقت فرسا کرده است. میگوید او شیرعلی رضاییان سیاستشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان سیاست بازگردان آن شهروندان را پیش گرفته است که ندانسته به حزب و حرکت های ممنوع گرویدند و اکنون از این کارشان پشیمان هستند. او گفت
هر نفر حکومت بنای شهروندان نگسته با این چیز حکومت ما نشان داد که گومنیزم بلندی انسانی جانبداری میکند، چون در وطن باشند و اینجا اگر کار زندگی شما پیش بلند در دوره قانون عادت خوب است، نظر به اینه که در خارج باشند و آینده شان روشن باشد.
دولت تاجیکستان سال 2014 هم به کدکس جنایتی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می شوند. جرایان تازه پیدای سلفیه در تاجیکستان از سال 2009 با حکم سودی عالی ممنوع است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
پراتیب حمید رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان بد رفتاری با زنان را جنایت خواند. او در صحبت اختصاصی با رادیو زودی گفت که کسی زنان را اذیت میکند باید جزای سزاوار بگیرد. از این پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی از دولت تاجیکستان خواسته بود در برابر آزار جنسی نسبت به زنان و دختران سیاست تحمل ناپذیری را پیشه کند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند حکومت این ظهورات را نادیده میگیرد. در این رابطه منشالوگل خوجا با رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان صحبت کردم. مقامات تاجیکستان ماهای اخیر مبارزه به ضد آزار و اذیت جنسی را سخت‌تر کردند و در یک نشست وزارت امور داخلی محض همین مسئله بررسی شد. نظر شما به تدبیرهای مقامات تاجیک چگونه است؟
اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکان‌های عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت را که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد، بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن میشود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبث های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در آیله مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
شاید خبردار باشید که مقامات تاجیکستان چندین نفر را برای اذیت و آزار زنان جزا دادند. به نظر شما این تدبیرها در محو این ظهورات کمک میکنند؟
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش های رسیدگی به این مسئله است. این کار را می توان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت می کنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر می کنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر می کنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه ها یک چیز عادی است. فکر می کنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چونین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زیشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظهورات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و زنان یکجا صدا بلند می‌کنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتاری ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
The person has to pay a price for it.
I've heard reported about the case of a girl.
Радиои Озодӣ дар бораи парвандаи духтари навишта буд ки дар кӯча мавриди зӯроварӣ қарор гирифт. Гунаҳгарро ҷазо доданд, аммо баъдан ин духтар зери фишори корварони шабакаҳои иҷтимоӣ ва бадгӯиҳо аз мо хоҳиш кард то он қиссаро бардорем. Вай гуфт: "Ман ҳеҷ гоҳ дигар шикоят нахоҳам кард, бигзор онҳо ҳар чи мехоҳанд кардан гиранд. Агар шумо бо ин духтарак имкони суҳбат медоштед, чӣ мегуфтед?"
Huge congratulations for
قبل از همه میخواهم او را تبریک کنم که آشکارا در این باره سخن کرد. برای این کار جسارت و توانایی لازم است. برای جسارت و ایرادش تبریک میگویم. من از این زن برای قهرمانیش حمایت میکنم، زیرا وی از جمله محدود نفرانی است که در این باره آشکارا سخن کرد. زیرا هر باری که ما این مساله را در میان میگذاریم، موردی سرزنشی جامعه قرار میگیریم. هر کاری که باری اول صورت میگیرد، اول درست درک نمیشود و موردی انتقاد قرار میگیرد، به خصوص در همین مساله ریدی واکنشی منفی قرار میگیرد، چون که جامعه آزار اذیت جنسی را مشکلی نمیحسابد، اما اون نباید خاموشی را پیشه کند. حتی اگر واکنشی جامعه منفی باشد هم این زن نباید از تصمیمش عقب گردد. رسانه ها نیز باید در پهلوی وای باشند و در برای چنین بدرفتاری ها بیشتر مطلب نشر کنند. بزن ها منبری بدهند که آنها در برای بدرفتاری مرد ها صدا بلند کنند. بعضن حتی مطبوعات عقب نشینی میکند، زیرا جامعه به ضد آن میرود. شبکه های اجتماعی هم در مطرح کردن این مسئله نقش خوب اجرا کردند و ما امیدواریم این روند ادامه میکند.
صحبت پراتیپ حمیدها رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان را شنیدید. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
تو یک هفته دیگر اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغون به کار می دروید. اقربک ساعت در چند نقطه این نیروگاه شروع نخستین دورزنی این چرخه را لحظه شماری می کند. شبکه های تلویزیون های دولتی هم با پخش برنامه های خبری مردم را از نزدیک شدن لحظه های آغاز کاری نیروگاه خبر می دهند. در مجموع در کشور فضای آمادگی به یک مرکه بزرگ مشاهده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. بیش از یک ماه هزارها نفر با شمول ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغون و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و اقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام‌علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغون میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19 هزار کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشنید. اما تیاری برای اگریگت هایی کنم. و بسیار خوشحاله را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغون را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته به استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه‌های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی‌صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
درم ممکنه احساس میشه وقتی خیلی سخت میشه بعد دیگه وقتی عصبانی میشه اون روحیه سخت میشه نمیبینی وقتی شما عصبانی میشه جام میذاری تمام بوان میکنی سخت مقدار مردم مستزنده و اون مفهوم توانو هم
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی که کشور برق نفروشد البته کشور ما خواهم درآمد حتی ما میتونیم با بعضی کشورها در نمی حالت برق بتیم ما باید برق بتیم از آن مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه روغن که میتواند در دورنمو تاجیکستان را از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدفهای کلیدی حکومت به شمار میرود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عبدالسلام سعیدو پدری هویدو تیلوزودهی 5 ساله که در شهر سیر پخواه روسیه اول تجاوز و سپس کشته شد در مرافعه نوبتی مردی متهم در این حادثه به تاجیکستان برگشته است. جزیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمتزاده بشنوید. انتظار می رود مرافعه الکساندر سیمیون روز 22 دکبر این سال ادامه کند. سعیدو روز 8 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نیت داشت تا زمانی برگزاری مرافعه در روسیه ایستاده و درباره گمانبر در قتل دخترش دلیل جمع بیاورد و به وکیلان مدافع کمک کند، اما بعضی از نزدیکان نفر متهم به او فشار آوردند که در عوض پول از دعوایش دست کشد. عبدالسلام سعیدو ماه اوگوست امسال پس از یک ماه گروچوبی دخترش به روسیه رفته بود.
خوله عمان بنا نکوس هست دو را آمده بود که همتره و تشکتی هم او هم نخواست خوله شما در پیشین پیش سرسی دو آمده بود که همتره سرسی دو بود که هر دو تاری بچه نیسته بود که سمپارات نیسته بود که بوده چی نکنی نیسته بعد برای خوبه از چرا برفتن
گفت او. پدر هویدو میگوید وقتی نزدیکان الکساندر سیمیون چند دفعه پاسخی رد گرفتند حتی از روی او به مقامات شکایت کرده اند. او گفت
بعد اونجا خچان که در رخیت هوی شده بود با میسون یعنی من مشهد ما نیانه نیسون کو که گوتا که ما اکم او افکاس کردم که گوتا اکم او پاریس را کسیم که من براجاشون خستم.
عبدالسلام سعیدو میگوید این قضیه اقتصادی نیست که با گرفتن چند میلیون روبل دهانش را ببندد و به حادثه چشم بپوشد. او گفت این قضیه ناموس است و نمیتواند آن را به 10 میلیون بفروشد.
نمیشته بیان ما انجاوات نکنم سیسه. یا تو میشه فرزان از دو
گفت او. دادگاه شهر سرپخواه روز 22 اکتبر امسال مهلت حبس الکساندر سیمیون گمانبر در قتل هویدو تیلوزاده را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. وکیلان مدافع و نزدیکان او ادعا داشتند که وضع روحیش خوب نیست و باید برای تبابت به بیمارستان برده شود، ولی دادگاه قرار کرده است که او در حبس بماند. هویدو تیلوزاده روز 22 ایول در شهر سرپخواه اول تجاوز و بعدن کشته شد. جسد او را کمی دورتر از محل زیستشان در یک برخلطه ورزشی پیدا کرده اند. قضیه مرگ هویدو تیلوزاده با واکنشی تند در جامعه تاجیکستان و هم در روسیه روبرو شد. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه هم گفته بود در مورد جزا گرفتن قاتل طفل 5 ساله تاجیک هویدو در سرپخواه شکی نیست. مقامات تاجیکستان نیز در رابطه با این حادثه شدیداً نگرانی کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت فرستاده و خواسته بود تفتیش کامل جنایت وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردیده است انجام یابد و به جنایتکاری که چنین کردار غیر انسانی را روا دیده است جزای سنگین داده شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
پورای نوار یک صحبت زینورا پولودوا را در برنامه تلویزیونی طلوعی افغانستان کاربرانی توجیک شبکه های اجتماعی مورد تنقید قرار دادند. در این باره من زرنگز نوروز شوخ گزارش دارم. این نوار کوتاه از یک پورا صحبت زینورا عبارت است که باید با خواهش خبرنگاران تلویزیون و بینندگان برنامه تمنیات خود را ارائه میکرد. اما آوازخوان تنها بعد از چند کوشش و اشتباه در بیان فکر توانست این کار را کند. بینندگان این نوار هم اکثریت از آن انتقاد کردند که آوازخوان تاجیک به فرق از اکثر آوازخوانان دیگری افغان و ایرانی نمیتواند آزاد با زبان خود صحبت کند. برخی هم در این بحث ها از زینورا پشتیبانی کرده گفتند او از زمره سراینده های بی‌سواد نیست، ولی چون این حالت ها به هر کس روخ می دهد که در روبروی دوربین نمی تواند آزاد صحبت نماید. زینورا در صحبت با رادیو آزادی اقرار کرد که در بیان فکرش با زبان ادبی تاجیکی مشکل دارد، اما نه به اون حدی که برخی از بینندگان نوار اخیر صحبت او فکر کردند. زینورا می گوید او طبیعتاً آدم شرمگین است و در روبروی کامیرا و نوار معمولا خود را آزاد احساس نمی کند و بعضا هم فکرش پریشان می شود.
این کامیرا یک چیزی هست که با فکرم لبای آدم انخه چگونه کنادم اونجا. یا من نیستم خلی. خب با اونجا غیزولا بای اواردم. بای جورنالیستیکا خوندگی با حفیظه شدگی. در رادیو گفت زدگیم، در تلویزیونو گفت زدگیم. یک یک میشه خی با گم میکنم خودم. این میشم خدی. عادت از ایزو کشم بسیار.
با گفته آوازخوان لحظه اشتباهی او در اینترنت هم نه به خاطر مسخره و بی آبروسازی او، بلکه تنها چون یک پاره از لحظه آماده سازی برنامه نشر شده است. اما کاربران تاجیک اینترنت به گفته او با استفاده از این نوار به تحقیر و سرزنشی وی پرداختند که به اندیشه آوازخوان کاری درست نیست.
که خی هیچ گپ نمونده، خی هیچ گپ نه، من خیلی دلپوری وای کردم. براش که در این حالت بسیار صنعتکارو باید این خلق نمیدونه که چی گپ میشود در وقت سب، اینو باید ببینن ما چی کو میکنیم در وقت سب، چی حساب میکنیم، نه که یا دیدن یا دیگه قبول کردن.
او میگوید از انتقاد و اطراف زبانش در اول کمی ناراحت شد، اما حالا که به تهیه آهنگ نوی خود آمادگی میبیند کوشش میکند در این باره زیاد فکر نکند. در بحث و اطراف نواری پرشتیبای زینورا در برابر انتقادها از آن که یک آوازخوان تاجیک نمیتواند یک جمله بی اشتباه با زبان خودش بگوید، برخی چهره های شناخته فرهنگ و صنعت از جمله شاعره رحیم جان که برای آوازخوان ها متن و آهنگ می نویسد گفته است با شناختی که از زینورا دارد او دختری بی سواد نیست. او اشتباه آوازخوان را ضمن صحبت یک حالت معمولی می داند که ضمن ثبت به هر کس رخ می دهد. موضوع مشکل زبانی آوازخوان در تاجیکستان باری اول نیست که مطرح می شود. اکثرا زبانشناسان و خبرنگاران از آن شکایت می کنند که آوازخوانان ضمن صحبت نمی توانند فکر خود را با زبان مادری خوب بیان کنند. این هم در حالی که ما صنعتکاران اکثرا در چوربینی های مختلف و داخل و خارج که هزارها بیننده دارند کشور خود را معرفی می سازند. از بین آوازخوانان جوان اکثریت تنها چند نفری را نام می برند که با زبان ادبی شیوا و روان صحبت می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Oh,
ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی در بازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های امروز در برنامه.
زیارت کعبه با سغورته، شرکت سغورته مربوط به فراز منبت زایران و هم واسطه های نقلیات را در تاجیکستان سغورته می کند. برف غیر انتظار خسارات آورد. کشاورزان مسشاه می گویند 4000 تنه حاصل کارتوشکا از برف تلف یافت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که پول‌های کاغذی نوی سامانه را به معاملات می‌برارد. در دفتر مطبوعات بانک ملی گفتند این کار با هدف بلند برداشتن درجه حمایت پول ملی عملی شده است. این پول‌ها از 10 و 20، 50، 200 و 500 تومانی عبارت است. در گذشته مقامات تاجیکستان سه دفعه در سال‌های 1999، 2010 و 2017 نیز پول‌های نو را به معاملات برآورده بودند. صاحب کاربانک یک بانک خصوصی در تاجیکستان به ارائه خدمات بانکداری اسلامی شروع کرد. روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کویتی ITS شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی یا معمولی فرق دارد و شرکت ITS سال 1981 تشکیل شده است. با گفته یک منبع در صاحب کاربانک، راه اندازی چنین نظامی که از جزهای اساسی جریان تبدیل دهی این بانک از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. مقامات صاحب کاربانک در اول این سال در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفته بودند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپوراسی اسلامی رشد بخش خصوصی شرطنامه دارند. مسئولین صاحب کاربانک میگویند خرج عملی شدن تر را پوره بانک پرداخت میکند. در تاجیکستان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده یا مواد منفجره به استفاده داده شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 5 نوامبر در ناحیه دنگره هنگام افتتاح کارخانه مشترک تاجیکستان و چین که ام مؤثر شرکت ورزید. این کارخانه مشترک مواد منفجره امولسیونی استحصال میکند که برای ترکاندن هنگام ساختمان راه و نخبا استفاده میشود. کارخانه قادر است در یک سال تا 20000 تن مواد ترکنده استحصال کند. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با خرج تقریبا 20 میلیون دلار در ناحیه دنگره در ولایت ختلان ساخته شد. بیش از نصف یا 51% سهمیه های این کارخانه به سرمایه گذاران چین و 49% آن به جانب تاجیکستان تعلق دارد. ساختمان کارخانه استحصال مواد ترکنده سال 2017 شروع شده بود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات تجهیزات برای بنیاد این کارخانه را از انداز و باج گمرکی آزاد کرده است. این کارخانه همچنان در دوام 5 سال فعالیتش از پرداخت انداز از درآمد آزاد است.
و کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان یک قسم بنا و انشاءات آسایشگاه آب گرم را در ناحیه راغون به فروش گذاشته است. نرخ ابتدایی آن 500,000 سومانی معین شده است. آسایشگاه آب گرم در کنار رود ایلاق و در بلندی 1300 متر بر اساس چشمه های گرم که از مینرال های گوناگون غنی بوده و خاصیت شفابخش دارد بنیاد شده است. گرمی آبی آن آسایشگاه 40-48 درجه بوده، در قلمرو سابق اتحاد شوروی نادر است و تنها به آسایشگاه سخالته گرجستان شباهت دارد. این آسایشگاه عین حال 200 جای دارد. طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان استراحتگاه های مشهور شاهنبری و زمرد را نیز به فروش گذاشته است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی حدودی 28 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگویند که حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پوره در اختیار دولت است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. سوغورتای اولین ملی شرکتی سوغورتوی مربوط به فراز دو عرصه پردرآمد در بازار سوغورتای تاجیکستان را به دست آورده است. یکی سوغورتای حیات و سلامتی زائران حج و دیگر بیمه واسطه های نقلیات. بیش از 6000 نفر زائران که امسال از مکانهای مقدس برای پیروان اسلام در عربستان سعودی دیدن کردند از سوی شرکت سوغورتای اولین ملی سوغورته شدند. افشین مقیم سخنگوی کمیته آید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
همه 6000 چند نفر که میران البته شرکت سوغورته میشن.
شرکتی که اینو سوغورته میکند، این مثلا در اساس آزمون البته انتخاب میشد؟
بله، در اساس آزمون و از طرف کمیته انتخاب میشد و قرارداد همکاری میبنده با کمیته.
در شرکت سوغورته اولین ملی که مسئول سوغورته سلامتی و حیات حاجیان در سال جاری بود، در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در موسم امساله 4 نفر از زائران در جریان حج در عربستان سعودی فوت دیدند. امید جان ایدیف حقوق شناس شرکت سوغورته اولین ملی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
این سال در فضیلت با معلوماتی ما 4 نفر فوتیده است، با مبلغ 8000 سومانگی با آنها با یوردان پولی میتیمشون.
اما سوغورته زائران کعبه تنها ساحه نیست که شرکت سوغورته اولین ملی آن را زیر دست در آورده است. این شرکت که همگی 2 سال قبل ماه اپریل سال 2016 تأسیس یافته است، در یک مدت کوتاه قسمت های مهم و پردرآمدی بازار سوغورته را در تاجیکستان از آن خود کرده است که در گذشته تنها شرکتی دولتی تاجیک سوغورته به آن دسترسی داشت. یکی از بخش های پردرآمد در تاجیکستان سوغورته حتمی واسطه های نقلیات بود و تنها از سوی تاجیک سوغورته انجام می شد. اما عین زمان به این بازار به جز از تاجیک سوغورته شرکت سوغورته اولین ملی نیز راه یافته است. در اداره مرکزی سوغورته اولین ملی به رادیو آزادی گفتند عین زمان این شرکت در مرکزهای تشخیص تکنیکی ماشین ها در کشور که نیز اکثر به فراز تعلق دارند 100 نقطه فروش را در اختیار دارد. حامد جان عبدیف یک مسئول این شرکت در رابطه با نرخ سوغورته واسطه های نقلیات گفت:
دو نمود سوغورته میگیرد، یک نمودش حتمی است، یک نمودش اختیاری است. حتمیش خیلی مسئولیت شما سوغورته کردگیم و بر نزد شخصان سیوم 127 سومانی 50 درهم حتمیش، اختیاریش 50 سومانی میستد.
زمینان در تاجیکستان به جز از تاجیک سوغورته و سوغورته اولین ملی دیگر شرکت ها حق عملی کردن سوغورته حتمی نقلیات را ندارند. طوری به مشاهده می رسد ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی هنگام تفتیش حجت های رانندگان نیز وقت آخر به سند های داده شرکت سوغورته اولین ملی برتری می دهند. بازاری که تا 2 سال قبل تنها تاجیک سوغورته یگانه منفعت بردار آن بود. در همین حال از دست رفتن بازارهای مثل سوغورته ماشین شرکت دولتی تاجیک سوغورته را در شرایط ناگوار قرار داده است. رانندگان هم میگویند در حالت رخ دادن صدمه از تاجیک سوغورته دریافت کردن جبران پولی امر محال بود، در حالی که شرکت سوغورته اولین ملی به ده ها نفر مالکان ماشینی که دچار صدمه شدند تا کنون جبران پولی پرداخت کرده است. امران صاحبوف راننده تاجیک میگوید 10 سال این جانب نقلیاتش را در شرکت تاجیک سوغورته بیمه میکرد، اما در حالت پیش آمدن حادثه در مورد جبران پولی فکر هم نمیکرد چون که گرفتن آن غیر امکان بود. اما یک سال پیش او ماشین خود را در شرکت سوغورته اولین ملی سوغورته کرد و از انتخابش پشیمان نیست.
برای اون که حادثه‌ای که در بامان دچار شده بود، صدمه‌ای که در مویه دنگره شده گذاشته بود، بامان
انتظار این ندادم که من قدر با من یاردن برسن از امروز تشکیل سغورتا بیم. وقتی که من مراجعت کردم با سغورتا ملکت خود را سغورتا کردم در امی تشکیلات و امروز من به هر میندارم و خوشند هستم که با من بسیار یاردن ناز کردم.
در پس منظری چنین فعالیت به نظر می رسد شرکتی دولتی تاجیک سغورتا که سالها از رانندگان سغورتا پولی گرفته به آنها جبران پولی نمی داد رقابت را با شرکتی سغورتای اولین ملی می بازد. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی در تاجیکستان می گویند هرچند شرکتی سغورتای اولین ملی با شیوه های نو خدمت رسانی خوب را برای مشتریان پیشنهاد می کند، اما شرکت های دیگری خصوصی سغورتا امکان وارد شدن به بازار را ندارند. بنابر اطلاع نوین بانک ملی که مسئول نظارت بازار سغورتا را زیر نظر دارد، در تاجیکستان حالا 19 شرکتی سغورتا عمل می کند که دوی آنها دولتی و باقی همگی خصوصی هستند. در رده داراترین شرکت سغورتا عین زمان شرکتی سپیتامن سغورتا با بیش از 90 میلیون سومونی و سغورتای اولین ملی با 88 میلیون سومونی در مقام دوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفی غیر منتظره در میانه های ماه اکتبر سال روان به کشاورزان ناحیه مسچوه کوهی خسارات کلان رساند. به گفته دهقانان در پی برفریزی ناگهانی تا 4000 تن کارتوشکای آنها تلف یافت. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح الله.
محمد نصیر عوازف رهبر یک هوجگی دهقانی در دهه سبغ از کوهستان مسچوه سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتوشکا می گرفت، اما امسال تنها 20 درصد محصولات کشت خود را جمع آوری کرد و باقی مانده حاصل را سرد زد. او میگوید بوریدن برفی اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا تلف یابد. سردی که به گفته محمد نصیر عوازف 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند.
اگه دیگه نفس کارش که همه بودیش بار میکنه نمیرن بازارا با قطبش بود از پروردگار که خلق بیچاره دیدا مشکلی نگالتی پایان مسیا اسپشیال نه که این بالای مچا همش بیچاره پجر شده. اینا امسال تخم نو کردن ریپکه گفتن نه کارش که و در میرسیدای و یک چیز که روز بوده نی هوا میشن گفت به بوی هوا شده نه بارگی همین زد 12 گرد اوصف کنی
که کشاورزان که بیش از دیگران سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمت خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر کار کردن نمیتوانند. حاجی میرزا عبدالله رئیس خواجگی دهقانی کروش در دهه تبوشن میگوید بریدن دو برف اخیر در کوهستان مسچوه که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمامی حاصل کارتوشکای خواجگی او را تلف داد. این رهبری خواجگی دهقانی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد، اکنون امسال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند. در برابر این دو دهه اینچنین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشون این ناحیه هم ثمره مهنت یک ساله خود را به دست نآوردند. اما کمیسیه ویژه حکومت ناحیه ضرر پیشکی رسیده به کشاورزان این دو دهه را بیش از 1500 تن حساب کرده است. طاهر عزیزاده معاون رئیس ناحیه کوهستان مسچوه 25 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت طبق نقشه باید کشاورزان ناحیه بیشتر از 74 هزار تن کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرماه برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع آوری کنند. ولی خودی دهقانان میگویند اساسیل جمع آورده شون چندان فایده زیادی به دست نمی آورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد از زیر برف موندن آنها نمی توانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصل های بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برورند، مجبورند حالا همش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددان ها میگویند تلف محصولات دهقانان می تواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان می شود. این هم صحبت ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود. گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد می شود و وقتی که استحصالات از راههای گوناگون از جمله تلف یافتن آن کم می شود در بازار کمبودی محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اویله های تاجیکستان که سر فرزند بوده درآمدی زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده می برند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک می باشد که 30% زیر خط فقر به سر برده روزانه تا 2 دلار مصرف می کنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها то 3 сомуни ва ё 33 цент баробар аст. Картошкаро дар Тоҷикистон асосан дар вилояти Суғд ва минтақаи Рашт парвариш мекунанд. Аммо Тоҷикистон барои таъмини аҳолиаш бо картошка худкифо нест. Солона дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна то 400 ҳазор тонна картошка ҷамъоварӣ мешавад, вале талаботи аҳолӣ ба ин навъи маҳсулот аз 600 ҳазор тонна бештар аст. Бинобар ин Покистон ягона кишварест ки талаботи сокинони Тоҷикистонро аз хориҷ бо маҳсулоти картошка таъмин мекунад. То ин замон ҳудуди 292 тонна картошка ҷамъоварӣ шудааст.
قبل از انجام برنامه همچنان نظری داشتیم به وضع بازار ارز در تاجیکستان.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی عین زمان 1 دلار آمریکا 9 سومون 42 درهم و 1000 روبل روسی 142 سومون ارزش دارد. قرب 1 یورو وایدی پولی اتحادیه اروپا 10 سومونی و 71 درهم معین شده است. در صرافی های بانک های تاجیکستان قرب اسعار خارجی نسبت به قرب بانک ملی از 1 تا 3 سومون فرق دارد.
شنوانده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل با دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیران دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مستان قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیر شناسی و زیاد دانشمندان بودند که در این مورد، یعنی موضوع گوناگون داشتند، که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود. و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند. و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتاً بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوست و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم، و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن. و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم نوردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در موردی چی است، و شاید من گفتم یک چیزایی، ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود شد کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن، یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند، تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم.
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه عصر پیشتره، یعنی
بگیم دو عصر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را، یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیک ها داریم، یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی ناردن ایریا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتند. و جالب هم این است که شما که تاجیکستان همچنین یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها، یعنی امپراتوری روسیه، اونا تحقیق کردن و این مردم خودشون تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله، مردم که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن، و برای مثال درواز و غرم از اون تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا، و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبان های پامیری پامیرسکی یزیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اونو دیگر نبگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیاد تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسی وان میکنن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای نور خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون را حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستن و در افغانستان امروز هستن، در چین هستن و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از ویلگیت و هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید درگیب چرا دادخطو برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چونی اندیشه وجود دارد که در این جهانی گلوبالیزاسیا جهانی شوی دیگر این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد. ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا می توانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا می سپارم. من نغمه مشادی من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه مشادی من آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت اگر کارمندان مقامات امنیتی فارغ بالی نمی کردند ممکن بود از حمله تروریستی به سیاحان خارجی پیشگیری شود. امام علی رحمان هنگام سخنرانی در حضور کارمندان وزارت امور داخلی روز 10 نوامبر گفت گروه جوانانی که 4 دوچرخه سوار خارجی را در دنگره کشتند نیم سال این حمله را طرح‌ریزی کردند.
اگر مقامات کارمندان امنیت و کارهای داخلی در شهر نارک و ناحیه 5 کارهای پیشگیری کنی و نظارت را در سطح ضروری برامی مودند، صادر شوی جنایت تروریستی حمله به سیاحان خارجی را پیشگیری کردن ممکن بود. چی کارا نکردن؟ لیکن ما فارغ بالی کردیم.
روزی 29 ایول گروه از جوانان به 6 نفر از سیاحان خارجی در ناحیه دنگره حمله کردند و 4 نفر آنها را کشتند و به 2 تن دیگر آسیب رسانیدند. رهبران 10 کشور روز 11 نوامبر برای شرکت در مراسم 100 سالگرد آتش بس جمع آمدند که به جنگ جهانی اول خاتمه داد. در این مراسم که در شهر پاریس صورت گرفت، 70 رهبری حکومت و کشورهای جهان حضور یافتند. 100 سال پیش در روز 11 نوامبر سال 1918 دیگر صدای اسلحه بلند نشد و با همین جنگ 4 ساله خاتمه یافت که در جریان آن 10 میلیون سرباز و میلیون ها نفر غیر نظامی دیگر کشته شدند. در مراسم تجلیل و در زیر باران سخت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین از روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نزد ارک پیروزی در پاریس در نزد گور سرباز بینام سکوت کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در شامی که برای مهمانان روز 10 نوامبر آراست گفت صلح به دست آمده را باید احتیاط کرد و افزود بعضی از ما در زمان جنگ در جبهه های مقابل می ایستادیم و امروز یکجا هستیم و این بهترین احترام به سربازان جان باخته است. در دو منطقه جدای طلب در اوکراین روز 11 نوامبر انتخابات صورت گرفت که آن را کشورهای غربی و حکومت اوکراین غیر قانونی و مسخره نامیدند. کیف و حامیان غربیش گفتند انتخابات در منطقه دنیتسک و لوهانسک که در دست جدای طلبان است خاتمه دادن به نزایی را مشکل میکند که از ماه اپریل سال 2014 تا کنون 10300 نفر را کشته است. ولی روسیه میگوید انتخابات رهبران دنیتسک و لوهانسک و وکیلان مجلس های ناحیه ها مخالف عهدنامه مینسک نیست. انتظار می رود دنیس پوشیلین رئیس 37 ساله و موقتی ولایت دنیسک در انتخابات در اینجا پیروز شود. الکساندر زخرچنکو رئیس پیشین ولایت در نتیجه ترکش در ماه آگوست کشته شد. در ولایت لوهانسک نیز لئونید پاسیچنیک رئیس موقت ولایت که در گذشته سردار ریاست امنیت در اینجا بود پیروز احتمالی انتخابات به حساب می رود. مقامات ایران به صدها زن اجازه دادند بازی نهایی لیگ قهرمانی آسیا را در میدان عظیم فوتبال تهران تماشا کنند. راه یافتن زنان به بازی را یک قدم احتمالی به سوی لغو منع ورود زنان به بازی‌های فوتبال در ایران می‌شمارند. اکثریت زنانی که روز 10 نوامبر در میدان آزادی بازی دسته پرسپولیس و کاشیما انتلری ژاپن را تماشا کردند، خویشاوندان بازیگران اعضای تیم دختران فوتبال باز و یا کارمندان فدراسیون فوتبال ایران بودند. بازی دو دسته با حساب مساوی 0-0 انجام یافت، ولی از بس که تیم ژاپنی در بازی اول با حساب 2-0 پرسپولیس را شکست داد، امسال در مسابقات قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا پیروز شد. بازی را جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم تماشا کرد، که این زمان او برای راه دادن زنان به بازی‌های فوتبال با مقامات ایران کار می‌کند. بعد انقلاب اسلامی در سال 1979 زنان ایرانی را از حق تماشای بازی‌های فوتبال در میدان‌ها محروم کردند. آسیا بیبی، یک زن مسیحی از پاکستان که حکم قتل او را به اعتبار کردند، می‌خواهد کشور را ترک کند و به آلمان برود. سیف الملوک، وکیل دفاع او، روز 11 نوامبر در شرح در یک روزنامه آلمانی گفته است آسیا بیبی خوشحال می شود اگر با خانواده‌اش به آلمان بیاید. آلمان یکی از چند کشور اروپایی است که گفتند می توانند به خانواده این زن مسیحی پناهگاه بدهند. نشریه آلمانی نوشته است وزارت امور خارجه در این باره با مقامات پاکستان مشورت می کند. آسیا بیبی که با گناه تحقیر محمد پیغمبر اسلام به قتل محکوم شده است، 8 سال را پس از پنجره سپری کرده است، اما دادگاه عالی پاکستان روز 31 اکتبر حکم قتل او را به اعتبار کرد و امر داد که او را آزاد کنند. امر دادگاه تظاهرات خشونت‌آمیز به خصوص افراطیان اسلامی را در پاکستان برانگیخت. از جمله حزب افراطی تحریک لبک اعتراض را بعد از آن بس کرد که حکومت گفت با آسیا بیبی اجازه سفر به خارج را نمی‌دهد و از دادگاه عالی می‌خواهد قرارش را بازنگری کند. آسیا بیبی اتهامات را رد می‌کند و مقامات پاکستان او را از ترس حمله‌های احتمالی در جای نامعلوم نگه می‌دارند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیک از والدان افرادی که با جرم پیوستن بر رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوعی سلفی عیبدار شده، عین زمان در کشورهای خارج پناه میبرند، دعوت میکنند تا فرزندان خیش را به وطن برگردانند. با گفته مقامات، در صورت صدقاً پشیمان شدن از کردار خود، پیوندان آنها طبق بندی ویژه و ایضاح مخصوص کدکس جنایی مورد عفو قرار گرفته، پرونده‌شان قطع می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. عبدالملک عثمانوف، ساکن ناحیه اشت، یکی از چنین افراد است که هفته قبل به صحبت مقامات قدرتی دعوت شد. دو سال قبل یک فرزند او با جرم گرویدن بر رویه سلفیه به 4 سال زندان محکوم شد و فرزند دومش نیز که عین حال در روسیه به سر می‌برد، به سلفی گرایی گمان بردانسته می‌شود. حالا مقامات از او دعوت دارند که فرزند دومش را به وطن برگرداند و در صورت پشیمان شدن او را عفو خواهند کرد. عبدالملک عثمانوف روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خاطر محلی گفتادیان بگو که بیاد آف میکرد بکنه راسیده من راسیده بخور شرایط که بیتی موقع بیشت کسلمان دیم این مادریش هم کسلمان من هم کسلمان هم مثل اگر من نوادو راسیده بیاد ما بیاد بیاد بکنم یا که بیاد ترساس نوادو بیاد یکون حدیث شدی این را هم زندان کنند ما پینسینی را ده تا بچی بیاد پردن اومده کن.
عثمانوی 65 ساله تا بازنشسته شدن معلم زبان روسی بود و در مکتب محلی زیستش درس میگفت و صدها شاگردان را به وای رسانیده است. فرزندانش نیز مثل هزاران نفر از راه مهاجرت کاری به روسیه رزقی خود و فرزندانشان را پیدا میکردند. میگوید تا به حال به سلفی شدن فرزندانش باور ندارد.
یگان خیر ثبات دینی ندارد. یکو همین خیر اینجا نه همین آدمای موهای مدیرست که آدمای موهای خیر گویا که ریسی دراز مونده. سیمی کوتا پوشیدی همچین کارها گفتن همین من میدونم که باشم یکون بار سیمی کوتا پوشیدی نبود یکون خیلی چی نیکنه همین خیلی نمیدونم که دو گفت همین یک دوره بی‌سرانجامی بود، همین معاش به غافلمون.
معلم عثمانوف عین حال در مورد بازگشت پسرش دودیله است و از سوی دیگر نمیخواهد یگانه نانآوری خانه اش نیز بیکار ماند. ولی مقامات امور داخله میگویند دعوت آنها جدی است و ساکنان با استفاده از این فرصت می توانند خود را از جوابگاری آزاد کرده به خاطر جمع زندگی کنند. یک مسئول ریاست وزارت امور داخله در ولایت سوغ در صحبت با رادیو آزادی در تصدیق این گفت از اول سال ده ها نفر با دعوت آنها به وطن بازگردانیده شده، پس از اظهار پشیمانی عفو شدند و عین حال به زندگی آسایشته خود ادامه می دهند. اما برخی از جوانان تاجیک که عین حال در خارج از کشور هستند و با پیروی از جریان ممنوعی سلفی عیبدار میشوند میگویند اگر به تاجیکستان برگشته مورد عفو قرار گیرند هم در آنجا زندگی کردن نمیتوانند. سربان یوسوپوف یک ساکنی ناحیه اسفرا دو سال باز در اوکراین به سر میبرد. مقامات والدین او را برای بازگردانی پسرش تشویق میکنند. قبل از سفر به اوکراین مخصوص از روسیه بازگشت با آرزو داشت به کار نیروهای ویژه الفا پذیرفته شود، اما پس از چند مقامات میلیسه بر ریش او ایراد گرفته تهدید کردند که قاق تراش میکنند. یوسوپوف گفت
رفتنی بودم، سال گذشته رفتنی بودم که خیلی نامعلوم شد. پدر ما گفتن که خیر نبیا، خیلی اوگرزات کردم، این وای کردم، ما خیلی مالی نمیرم نوشا. خیلی اگون گروه نیست موخه، نه گروه اپوزیسیونیست، نه گروه تروریستی، نه اکستریمیست، اگون گروه نیست موخه. کم تریش میمونی یک سانتیمتر تروریستی، خیلی حوض وطن داره میکی به وطنی مکن، مجبور سکر میکن.
ساربان یوسوپوف میگوید اگر به وطن برگشت عفو هم شود باور دارد زندگی را پیش بردن نمیتواند، زیرا تفتیش و نظارت شدید مقامات قدرتی زندگی را در تاجیکستان طاقت فرسا کرده است میگوید او. شیرعلی رضاییان سیاستشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان سیاست بازگردان آن شهروندان را پیش گرفته است که ندانسته به حزب و حرکت های ممنوع گرویدند و اکنون از این کارشان پشیمان هستند. او گفت
هر نفر حکومت بنای شهروندوش نگذارد با این چیز حکومت ما نشان داد که گومنیزم بلندی انسانی و جانبداری میکند، چونکه در وطن باشند و اینجا اگر کار زندگی شما پیش بلند در دوره قانون عادت خوب است، نظر به اینه که در خارج باشند و آیندهشان روشن باشد.
دولت تاجیکستان سال 2014 با کدکس جنایتی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می شوند. جرایان تازه پیدای سلفیه در تاجیکستان از سال 2009 با حکم سودی عالی ممنوع است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
پراتیب هم میت رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان بد رفتاری با زنان را جنایت خواند. او در صحبت اختصاصی با رادیو زودی گفت که کسی زنان را اذیت میکند باید جزای سزاوار بگیرد. از این پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی از دولت تاجیکستان خواسته بود در برابر آزار جنسی نسبت به زنان و دختران سیاست تحمل ناپذیری را پیشه کند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند حکومت این ظهورات را نادیده میگیرد. در این رابطه منشالوگل خوجا با رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان صحبت کردم. مقامات تاجیکستان ماهای اخیر مبارزه به ضد آزار و اذیت جنسی را سخت‌تر کردند و در یک نشست وزارت امور داخلی محض همین مسئله بررسی شد. نظر شما به تدبیرهای مقامات تاجیک چگونه است؟
اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکان‌های عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت را که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن میشود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبث های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در آیلا مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
شاید خبردار باشید که مقامات تاجیکستان چندین نفر را برای اذیت و آزار زنان جزا دادند. به نظر شما این تدبیرها در محو این ظهورات کمک میکنند؟
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش های رسیدگی به این مسئله است. این کار را می توان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت می کنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر می کنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر می کنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه ها یک چیز عادی است. فکر می کنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چونین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظهورات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش های مردمی شروع شده است و زنان یک جا صدا بلند میکنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتاری ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
The person has to pay a price for it.
Farrah reported about a case of a girl.
Радио Озоди дар бораи парвандаи духтари навишта буд ки дар кӯча мавриди зӯроварӣ қарор гирифт. Гунаҳгарро ҷазо доданд, аммо баъдан ин духтар зери фишори корварони шабакаҳои иҷтимоӣ ва бадгӯиҳо аз мо хоҳиш кард то он қиссаро бардорем. Вай гуфт: "Ман ҳеҷ гоҳ дигар шикоят нахоҳам кард, бигзор онҳо ҳар чи мехоҳанд кардан гиранд. Агар шумо бо ин духтарак имкони суҳбат медоштед, чӣ мегуфтед?"
Huge congratulations for
قبل از همه میخواهم او را تبریک کنم که آشکارا در این باره سخن کرد. برای این کار جسارت و توانایی لازم است. برای جسارت و ایرادش تبریک میگویم. من از این زن برای قهرمانیش حمایت میکنم، زیرا وی از جمله محدود نفرانی است که در این باره آشکارا سخن کرد. زیرا هر باری که ما این مساله را در میان میگذاریم، موردی سرزنشی جامعه قرار میگیریم. هر کاری که باری اول صورت میگیرد، اول درست درک نمیشود و موردی انتقاد قرار میگیرد. به خصوص در همین مساله ردی واکنش منفی قرار میگیرد، چون که جامعه آزار اذیت جنسی را مشکلی نمیحسابد، اما اون نباید خاموشی را پیشه کند. حتی اگر واکنش جامعه منفی باشد هم این زن نباید از تصمیمش عقب گردد. رسانه ها نیز باید در پهلوی وی باشند و درباره چنین بدرفتاری ها بیشتر مطلب نشر کنند. بزن ها منبر بدهند که آنها درباره بدرفتاری مرد ها صدا بلند کنند. بعضن حتی مطبوعات عقب نشینی میکند، زیرا جامعه به ضد آن میرود. شبکه های اجتماعی هم در مطرح کردن این مسئله نقش خوب اجرا کردند و ما امیدواریم این روند ادامه میکند.
صحبت پراتیپ حمیدها، رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان را شنیدید. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
تو یک هفته دیگر اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغون به کار می دروید. اقربک ساعت در چند نقطه این نیروگاه شروع نخستین دورزنی این چرخه را لحظه شماری می کند. شبکه های تلویزیون های دولتی هم با پخش برنامه های خبری مردم را از نزدیک شدن لحظه های آغاز کاری نیروگاه خبر می دهند. در مجموع در کشور فضای آمادگی به یک مرکه بزرگ مشاهده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. بیش از یک ماه هزارها نفر با شمول ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغون و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و اقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام‌علی سعیدوف، یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت روغون میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19 هزار کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشنی هم دیگه همه تیاری برای
اگریگات اویدادا. واد بسیار خوشحاله را.
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نویبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک حالا اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی‌صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
در همون داخل احساس میشه و وقتی خیلی سخنو شد وقتی داره قدی انصابات میشه اون روحی های سخنو شد نمیبینی وقتی شون انصابات میشه جمع میداری تماما دوار نمیکنیسی ایسان
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشه. وقتی که کشور برق نفروشد البته کشور در مثلا درآمد میاد. ما میتونیم با بعضی کشورها در این حالت برق بگیریم، ما باید برق بدیم از اون مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه روغن که میتواند در دورنمو تاجیکستان را از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالسلام سعیدو پدری هویدو تیلوزاده 5 ساله که در شهر سرب خواب روسیه اول تجاوز و سپس کشته شد در مرافعه نوبتی مردی متهم در این حادثه به تاجیکستان برگشته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. انتظار می رود مرافعه الکساندر سیمیون روز 22 دکبر امسال ادامه کند. سعیدو روز 8 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نیت داشت تا زمانی برگزاری مرافعه در روسیه ایستاده و درباره گمانبر در قتل دخترش دلیل جمع بیاورد و به وکیلان مدافع کمک کند، اما بعضی از نزدیکان نفر متهم به او فشار آوردند که در عوض پول از دعوایش دست کشد. عبدالسلام سعیدو ماه آوگوست امسال پس از یک ماه گروچوبی دخترش به روسیه رفته بود.
خلا عمومان عبدان در کس حتی دو را آماده بوده که همتره ارتش قطعی هم او را می نخواست. خلا شما در پیش حتی دو در آماده بوده که همتره ستی دو بوده هر دو همتره بچه نیسته ایتا سمپارات نیسته ایتا ایتا بوده چی نکنی نیسته بعد برا آخو من چکار برفتن
گفت او. پدری هویدو میگوید وقتی نزدیکان الکساندر سیمیون چند دفعه پاسخی رد گرفتند حتی از روی او به مقامات شکایت کرده اند. او گفت
بعد اونجا خچان که در رخی تاوی شده بود بوم میسون یه همون نهان نشد ما نهانه نیسون تو که گوتا که ما اکو ما رو حسکت کردو که گوتا اکو و اکو پاری چکه سرتو ما مدراجاشون خستم.
عبدالسلام سعید میگوید این قضیه اقتصادی نیست که با گرفتن چند میلیون روبل دهانش را ببندد و به حادثه چشم بپوشد. او گفت این قضیه ناموس است و نمیتواند آن را به 10 میلیون بفروشد.
ببین چطور بیان ما هم جالبت نکنم چیسته یا تو میشه فعلا نبودم
گفت او. دادگاه شهر سیدپوخوا روز 22 اکتبر امسال مهلت حبس الکساندر سیمیون گمانبر در قتل هویدا تیلوزاده را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. وکیلان مدافع و نزدیکان او ادعا داشتند که وضع روحیش خوب نیست و باید برای تبابت به بیمارستان برده شود، ولی دادگاه قرار کرده است که او در حبس بماند. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول در شهر سرپخوا اول تجاوز و بعدن کشته شد. جسد او را کمی دورتر از محل زیستشان در یک برخلته ورزشی پیدا کردند. قضیه مرگ هویدا تیلوزاده با واکنش تون در جامعه تاجیکستان و هم در روسیه روبرو شد. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه هم گفته بود در مورد جزا گرفتن قاتل طفل 5 ساله تاجیک هویدا در سرپخوا شک نیست. مقامات تاجیکستان نیز در رابطه با این حادثه شدیداً نگرانی کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت فرستاده و خواسته بود تفتیش کامل جنایت وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردیده است انجام یابد و به جنایتکاری که چنین کردار غیر انسانی را روا دیده است جزای سنگین داده شود.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
پرای نواری یک صحبت زینورا پولو دوارو در برنامه تلویزیونی طلوعی افغانستان کاربرانی توجیک شبکه های اجتماعی موردی تنقید قرار دادند. در این باره من زرنگز نوروز شوخ گزارش دارم. این نواری کوتاه از یک پرای صحبت زینورا عبارت است که باید با خواهش خبرنگارانی تلویزیون با بینندگان برنامه تمنیات خود را ارائه میکرد. اما آوازخوان تنها بعد از چند کوشش و اشتباه در بیان فکر توانست این کار را کند. بینندگان این نوار هم اکثریت از آن انتقاد کردند که آوازخوان تاجیک به فرق از اکثر آوازخوانان دیگری افغان و ایرانی نمیتواند آزاد با زبان خود صحبت کند. برخی هم در این بحث ها از زینورا پشتیبانی کرده گفتند او از زمره سراینده های بی‌سواد نیست، ولی چنین حالت ها به هر کس رخ می دهد که در روبروی دوربین نمی تواند آزاد صحبت نماید. زینورا در صحبت با رادیو آزادی اقرار کرد که در بیان فکرش با زبان ادبی تاجیکی مشکل دارد، اما نه به آن حد که برخی از بینندگان نواری اخیر صحبت او فکر کردند. زینورا می گوید او طبیعتاً آدم شرمگین است و در روبروی کمی روانوار معمولاً خود را آزاد احساس نمی کند و بعضاً هم فکرش پریشان می شود.
این کامره یک چیزی هست که به فکرم لبای آدم خود چگو میکنم اونجا. یا من نیستم خیلی خیلی با اونجا غیزو بای اواردم. بای جورنالیستیکا خوندگی با حفیظه شدگی. در رادیو گاب زدگیم، در تلویزیونو گاب زدگیم. یک یک میشه خیلی با گم میکنم خود من. این میشم خدی.
با گفته آوازخوان لحظه اشتباهی او در اینترنت هم نه به خاطر مسخره و بی‌آبروسازی او، بلکه تنها چون یک پاره از لحظه آماده‌سازی برنامه نشر شده است. اما کاربران تاجیک اینترنت به گفته او با استفاده از این نوار به تحقیر و سرزنش وی پرداختند که به اندیشه آوازخوان کاری درست نیست.
کی خیلی جگم نمونده، خیلی جگم نمان، خیلی دلپوری وی کردم. براش که در این حالت بسیار صنعتکارو باید این خلق نمیدونه که چی گپ میشوه در وقت سب، یا باید ببینن ما چی کو میکنه در وقت سب، چی حساب میکنه، نکی یا دیدن یا دیگه قبول کردن.
او میگوید از انتقادها اطراف زبانش در اول کمی ناراحت شد، اما حالا که به تهیه آهنگ نو خود آمادگی میبیند کوشش میکند در این باره زیاد فکر نکند. در بحث و اطراف نواری پرشتیبای زینورا در برابر انتقادها از اون که یک آوازخوان تاجیک نمیتواند یک جمله بی اشتباه با زبان خودش بگوید، برخی چهره های شناخته فرهنگ و صنعت از جمله شاعره رحیم جان که برای آوازخوان ها متن و آهنگ می نویسد گفته است با شناختی که از زینورا دارد او دختری بی سواد نیست. او اشتباهی آوازخوان را ضمن صحبت یک حالت معمولی میداند که ضمن ثبت به هر کس رخ میدهد. موضوع مشکل زبانی آوازخوان در تاجیکستان بار اول نیست که مطرح می شود. اکثرا زبانشناسان و خبرنگاران از آن شکایت می کنند که آوازخوانان ضمن صحبت نمی توانند فکر خود را با زبان مادری خوب بیان کنند. این هم در حالی که ما صنعتکاران اکثرا در چوربینی های مختلف و داخل و خارج که هزارها بیننده دارند کشور خود را معرفی می سازند. از بین آوازخوانان جوان اکثریت تنها چند نفری را نام می برند که با زبان ادبی شیوا و روان صحبت می کنند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.